قرار بود که ما ساعت 7:30 جلوی هتل متروپول همدیگر را ملاقات کنیم. در پارک شهر کمی دور از فواره زیر طاق نمایی ارکستر شهر برای مردم مجانی کنسرت می داد. مارش ایرانی اثر یوهان شتراوس توجه مرا جلب کرد. چند دقیقه به موعد مانده بود. به طرف محلی که صدای موزیک می آمد رفتم. دیدم میرزا هم آنجا ایستاده است. قریب 20 دقیقه از موزیک کیف کردیم. اواخر ماه ژوئیه و هوا گرم بود. برگ های درختان از سکون هوا تکان هم نمی خوردند. فواره 10 شاخه تراوت پخش می کرد. عوض این که مثل معمول کنار دریاچه به گردش برویم، منتظر شدیم تا یکی از نیمکت هایی که دور گلکاری ها گذاشته بودند خالی شد. روی آن نشستیم و مدتی به آهنگ های ویولون که از دور هم شنیده می شد گوش کردیم. احساس کردم که برخلاف همیشه امشب صحبت ما خیلی نمیخواهد گل کند. معمولا او بود که سر کلاف را باز میکرد. اما امشب گیری در کار ما بود. پرسید: چند روز در این شهر میمانید؟ گفتم: من فقط برای دیدن شما اینجا آمده بودم. بلکه کاری با من داشته باشید. فردا بعد از ظهر هواپیمای من حرکت میکند. از ایران میایید و یا به ایران برمیگردید؟ پریروز از ایران حرکت کردم. یک شب در روم بودم و حالا به لندن میروم. برگشتن هم از اینجا میگذرید؟ گمان نمیکنم. همانطور که گفتم اینجا کاری ندارم. اینجا فقط یک شب لنگ کردم که شما را ببینم. باز هم سکوت. فش و فش فواره حواس آدم را به سوی خود جلب میکرد. میخواستم صحبت را به خود او بکشم. دیگر پاریس نبودید؟
از کجا می دانید که من در پاریس بودم؟
خودتان برایم گفتید که مدتی در پاریس بودید و با فروش مینیاتورهای ایرانی به جهانگردان پول خوب در می آوردید. لبخندی کم رنگ روی لبهایش دوید. پرسیدم: چرا می خندید؟
گفت: از همه آنچه که گفتید فقط پاریس و مینیاتورش درست است. باقیش؟
دویدم توی حرفش. دروغ است. چرا به من دروغ میگویید؟
بدبختانه بیشتر عمر ما به دروغ برگزار میشود. واقعیت خیلی زشت است و با دروغ میشود آن را بزک کرد.
جرأت کردم و به قصد اینکه سر غیرتش بیاورم گفتم: پس حالا بگویید که واقعیت چه بوده است. من کلاغ‌سیاه شما را چوب نمیزنم، اما از کسی شنیدم که کنار رودخانه سن مینیاتور میکشیدید و کلاهتان را روی زمین گذاشته بودید به امید اینکه روندگان چند سانتی در آن بیاندازند.
به این آسانی هم که شما تصور میکنید نیست. درست است. یکی از دانشجویان مرا دیده بود. او این خبر را منتشر کرده است. اما واقعیت از این هم تلختر است. او مو دید، نه پیچش مو را. روزگار با من سر بدسری گذاشته بود. هیچ چیز نداشتم. دیگر برای گرو و فروش هم چیزی باقی نمانده بود. شبها در ایستگاه راه آهن می خوابیدم. گرسنه‌ام بود. روز کنار رودخانه سن می نشستم و مینیاتور می کشیدم. بعضی پیر زنها که رد می شدند چند سانتی به من می دادند. روز سوم یک دختر و پسر از کنارم رد شدند. آنها مرا در خوابگاه عمومی دیده بودند.
دخترک کوبایی و پسرک اهل الجزیره بود.
چند قدمی رفتند و بعد برگشتند و به نقش و نگارهای من نگاه دوختند، مثل اینکه دختر دلش به حالم سوخت. رفت یک موز خرید و آورد داد به من. چنان با ولع آن را خوردم که پسرک الجزیره‌ای برگشت و از همان دکه‌های اطراف یک ساندویچ خرید و به من بخشید. شب مرا به خوابگاه خودشان بردند و آنجا شرکتی تشکیل دادیم. بله، ستالات شرکت تشکیل دادند. من نقاشی می‌کردم. دخترک می آمد پهلوی من می نشست و سعی می کرد توجه مرا به سوی خود جلب کند. الجزیره‌ای که بیچاره همیشه ناخوش بود، غذا برای من می خرید و می پخت. مردم می آمدند و این دفعه جوانان بودند که پول در کلاه می انداختند. حتی چند تا از مینیاتورهای مرا هم دخترک کوبایی توانست آب کند. روز می شد که 10 تا 15 فرانک جدید در می آوردیم و این مبلغ می بایست کفاف خرج ما 3 نفر را بدهد. آنها هم مهاجر بودند. درد سرتان ندهم. حمید دل درد کهنه داشت و دیگر نتوانست با ما کار کند. برای او پیش یکی از میسیونهای مذهبی در ازای روزی 2 فرانک جا پیدا کردیم. وضعش با وجود این روز به روز بدتر می شد. روزی مردی عاشق پیشه و یا شاعر پیشه، چه می دانم؟ مثلا نقاش بود. به دخترک بند کرد. اسم دختر را نمی توانم بگویم. امروز معروف دنیا شده است و شما هم حتما نام او را شنیده اید. مردک هر روز می آمد سر بساط ما. خودش را لوس می کرد و ادا در می آورد. شبی دختر کوبایی که در خوابگاه عمومی بالای تخت من می خوابید به من گفت: حال حمید خیلی بد است. اگر او را به بیمارستان نرسانیم نفله می شود. چه کنم؟ خیره به او نگریستم. کل اگر طبیب بودی. کوبایی زل زده به من خیره شد و گفت: مردی که هر روز سر بساطمان می آید می گوید بیا برویم خانه ما مدل من بشو. ماهی 1000 فرانک بهت می دهم. البته باید باش بخوابم. بغضم گرفت. گفتم: نه تو حیفی، حمید تو را خیلی دوست دارد. بیچاره نرفت. نزدیک بود از قصه دق کند. عاقبتشان چه شد؟ کوبا انقلاب شد. دخترک برگشت. آنجا کارش گرفت. خب حمید هم رفت الجزیره. نه، حمید آرزوی دیدار وطن به دلش ماند. کوبایی پس از 6 ماه با پول و پله فراوان آمد پاریس. برای حمید هم در کوبا کار پیدا کرده بود. اما او را هرگز ندید. ما او را در قبرستان مسلمان ها چار کردیم. گفتم: آخر برای چه؟ مگر این 2 روز زندگی ارزش این همه مصیبت را دارد؟ این جمله را برخلاف میل و بی‌تعقل گفتم. محاضا تصور کردم که فرصت خوبی برایم دست داده است که به مقصود خودم نزدیک شوم. میخواستم اشاره به زندگی خودش بکنم، اما او پیش دستی کرد. نگویید. آنقدر از این سرنوشت‌ها در چنته دارم که این یکی حتما شومترین آنها نیست. بالاخره یکی از آنها مرد، آن یکی به وطن خودش برگشت و خوشبخت شد. کار پیدا کرد و نامدار شد. فکر آنها را بکنید که سالها یک عمر چشم راه برگشت به وطن هستند. همش به امید میزیهند و عاقبت از پادر میآیند. وطن دوستی قصه و افسانه نیست. شازده خانم را که خوب می شناسید. اگر اشتباه نکنم خودتان او را دیده اید. با او صحبت هم کرده اید. اسمش میناست. هیچ می دانید که این زن چقدر مصیبت کشید؟ خدا می داند. شاید هم هنوز می کشد. گفتم: من او را یک بار در اصفهان دیدم. در یک مهمانی رسمی بود. هیچ استنباط نکردم که صدمه دیده است. برعکس، شاداب و مجلس آرا و دهنگرم و زیبا و کار کشته به نظرم آمد. استادی او در همین است. هنرش همین است که نگذارد کسی حد زند که در دل او چه می‌گذرد. من فقط داستانهایی را می‌توانم برای شما نقل کنم که قهرمانان آن دیگر وجود ندارند. شازده خانم را بچه مچه ها گنچه قپینا می نامیدند. فقط از روی بدجنسی. شاید هم به دلیل اینکه وقتی حرف میزد دهانش را قنچه میکرد و سعی داشت هر حرفی را مطابق صوت اصلی آن ادا کند. این زن نامزد یکی از فراریان بود. همدیگر را دیده بودند و خواسته بودند و بله بری هم میان دو خانواده شروع شد که بگیر بگیر در گرفت. چند ماه پس از 28 مرداد به وسیله ای از ایران خارج شد. اگر میگویم به وسیله ای، میخواهم خلاصه کنم و الا باید یک رمان برای شما نقل کنم. این گونه مسافرت ها بی مخاطره نیست. بدون تذکره یا با تذکره جعلی مخفی از اعضای خانواده‌ای که در تمام ایران سرشناس هستند. آن هم مسافرت یک دختر از خانواده اعیان که شوهر نکرده است و از همه چیز، از تمول و آسایش و نام نیک و زیورآلات و مهربانی پدر و مادر دست بر می دارد و در پی گم شده دور دنیا می گردد. بالاخره پس از 1 سال دوندگی یک روز در این شهر سبز شد و بعد شوهر خود را در یکی از کشورهای اروپا پیدا کرد. البته رسما ازدواج نکرده بودند. شیرینی خورده بودند. خیال میکنید که اینها حالا خوشبخت بودند؟ نه، اینطور نیست. فاجعه از اینجا آغاز میشود. میگویند کرم پیله کفنش را خودش میدوزد. این زن مثل پرتوی خورشید در سیاه چال مرد فراری پیدایش شد و مانند برف در آفتاب بهار آب شد. از همان روز اول ورود بگومگوها شروع شد. چطور میتواند یک مرد انقلابی با قنچه قفینا که معلوم نیست سرش به کجا بنده است در یک خانه زندگی کند؟ تمام اوراق و مکاتبات خود را زیر دست یک زن ناشناس بیاندازد. این زن ماهی چند هزار تومان خرج بزک دازکش است. این پول ها از کجا میآید؟ آنقدر افاده دارد که خیال میکند نوه اوتورخان رشدی است و غیره و غیره. اینها ایرادهایی است که به گوش فراری میرسید. خدا میداند چه ها میگفتند که سخن چینان با توجه به آبرو و نفوذ اخلاقی فراری جرأت بازگویی آن را نداشتند. قنچه قپینا از همان روزهای اول از برخورد با اشخاص از پشت چشم نازک کردنهای زنهای مهاجرین به این بی‌اعتنایی ها و چشم تنگی ها پی برد، اما به روی خود نمی آورد. فراری می توانست از گرفتگی قیافه هنگامی که او را غافلگیر می کرد و از گوشه‌گیری زن، از همکاران و رفیقان و بالاخره از خطوط پیری که در صورت مینا جاباز می کردند پی ببرد که در عذاب است. مثل اینکه به زبان حال می فهمندند روزی همه تان به یک رنگی و بیگناهی من پی خواهید برد. بدبختی در این بود که فراری تحت تأثیر محیط تنگ مهاجرت این زبان را بد می فهمید و عوضی ترجمه می کرد.
روزی بیاید که حق همه تان را کف دستتان بگذارم.
4 سال تمام مانند 2 عاشق و معشوق در یک خانه با هم زندگی کردند، اما پرده‌ای همیشه ما بین آنها حائل بود. فراری جرأت نکرد یک دنده و بی‌پروا از عشق خود و معشوقش دفاع کند. می‌ترسید مبادا پچ‌پچه‌ها و توته‌های تنگ نظران به حقیقت پیوندد.
یک روز ننشستند که با هم گفتنی‌ها را به زبان بیاورند و غباری را که محبت آنها را تیره می‌ساخت بزدایند. مردم نمی دانستند که آیا این زن اوست، نامزدش هست، رفیقش هست و یا مترسش. وقتی چشمهایش باز شد که دید این موجود فرار در هوا تحلیل رفت و هیچ چیز جز یک وجدان آسی در اختیارش باقی نماند.
با نفوذ سیاسی و اخلاقی که فراری داشت می توانست کار را یکسره کند، اما تذبذب و بی‌تصمیمی، حفظ آبرو، اعتبار سیاسی و بهانه‌های نظیر آن چشم‌های او را کور کرد و واقعیت را ندید. قهرمانان هم ترسو هستند. به خیال خودش این حوادث زودگذر ارزشان را نداشت که انسان وقت خود را تلف کند. می‌خواست بی سر و صدا گلیم خود را از آب بیرون بکشد. از سر و صدای بیهوده سر موضوعات خصوصی بیزار بود. اینها را گذران و سرسری می گرفت و همین روحیه که ناشی از ضعف اخلاقی بود باعث شد که محبوب ترین موجود را از دست بدهد. شازده خانم عزیزش را در مهاجرت رها کرده و یک و تنها گذاشت. یک روز سوار تاکسی شد و بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای کرده باشد به فرودگاه رفت و دیگر کسی از او خبری نیافت. اما پس از رفتن هم بگو مگوها تمام نشد و توته‌ها صورت دیگر به خود گرفت. سرزنش ها جای خود را به افترا داد. می گفتند چه کرد با این زن که برگشت؟ لانه شیر را بر زندگی در خانه او ترجیح داد. چرا او را نگرفت؟ همش به فکر خودش است. بقیهش را شما می دانید. به خانوادش گفته بود آبستن شدم و چون نخواستم که پدر و مادرم را ننگین کنم به مسافرت رفتم و حالا که آبها از آسیا ها افتاده است برگشتم. کسانش شهرت دادند که او را برای تحصیل به اروپا فرستاده ایم و حالا مراجعت کرده است.
فراری می داند که هنوز شوهر نکرده است.
فراری خودکشی کرد. این سر را پیش خود نگه دارید. من وسیله ارتباط ما بین آنها بودم و هنوز هم هستم. هنوز هم شازده خانم مقداری پول و هر ماه بسته های لباس و سیگار و برنج و پسته و گز و عیدها سوغاتی های فراوان می فرستد. از پول فراری هرگز استفاده نکرد. من آنها را ما بین مستخدمین تقسیم می کنم. چرا به او خبر بدهم که فراری مرده است؟ بگذارید هنوز هم امیدوار باشد.
ناامیدی بدترین درد هاست.
چند دقیقه به سکوت برگزار شد. پرسیدم مگر می شود چون این خبری را برای همیشه از صاحب کار پنهان نگه داشت؟ گفت البته که نمی شود. شاید هم شازده خانم می داند. فضول باشی در دنیا فراوان است، یا خودش را فریب می دهد. شاید هم نسل کرده است در قبال بدیهای مردم نیکی کند. شاید همین برایش تسلی خاطر است. دیدم دارد دیر وقت می شود. اگر حالا فرصت را غنیمت نشمرم از کجا معلوم است که باز موقعیتی پیدا شود؟ مصمم شدم که به مطلب مورد علاقه خود بپردازم.
امروز صبح که تلفن کردم، مادام ایزابل اول نمیخواست پیغام مرا به شما برساند.
متعذر بود به این که شما این روزها کسی را نمیپذیرید. علتش را نپرسیدم. وقتی گفتم جهان دیده هستم، شما را پای تلفن خواست. امروز دختری را که از شما تقاضای ملاقات کرده بود جواب کردید. گفته بودید دو سه روز دیگر تلفن کند و جواب بگیرد.
شما از کجا می دانید؟
من او را پیش شما فرستادم. او هم سرنوشتی نظیر مهاجرین دیگر دارد. دنبال پدرش می گردد.
پدرش کجاست؟
نمی دانم. شما باید او را پیدا کنید.
اسمش چیست؟
مهری.
مهری؟ اسم پدرش چیست؟
خواهش میکنم او را بخواهید و از خودش بپرسید.
چرا شما نمیگویید؟
من اسمش را نمیدانم. او هم مثل همه مهاجرین اسمهای مختلف روی خودش گذاشته است. دخترک قبل از حرکت به اروپا اطلاع یافته که پدر واقعیش در غربت به سر میبرد. تا به حال اسم خانوادگی دختر جهان دیده بوده است.
از خانواده شماست؟
از بستگان من است.
اسم مادرش چیست؟
دارید مرا استنتاج می کنید. همه این مطالب را می توانید از مهری بپرسید. اسم مادرش طاهره است.
طاهره؟
بدبختانه نمی توانستم در صورتش تأثیر این اسم را دریابم. به نظرتان اسم آشنا می آید؟ همینقدر می دانم که نامزد یکی از فراریان بوده است. من هرگز در صدد بر نیامدم تحقیق کنم که اسم این فراری چه بوده است. همینقدر می دانم که از بد حادثه جدایی میان آنها افتاده است. هیچ نگفت. از بس راه رفتیم خسته شدیم. ساعت دو اندی پس از نیمه شب بود. هوا داشت کم کم خنک می شد. چون دیدم که در ضمن راه رفتن نمی توانم در قیافه او دقیق شوم، به نظرم بهتر آمد که با هم به کافه لاندولت برویم. تشنه و گرسنه بودم. دلم می خواست لبی تر کنم. تصور می کردم که اگر او هم شرابی بنوشد، بند زبانش گشوده خواهد شد. دلم می خواست روبروی میرزا بنشینم و ببینم اسم طاهره چه تأثیری در او می کند. آیا او را می شناسد؟ آیا این اسم هرگز به گوشش خورده است؟ به نظرم آمد که اسم طاهره به گوش او بیگانه نیست. پیشنهاد کردم با هم برویم لاندولت. شما یک گیلاس شراب بخورید و من غذایی برای خودم سفارش خواهم داد. او همیشه سر شب قبل از ملاقات با من شام مختصری می خورد. گفت
دیر وقت است، با وجود این برویم.
از پارک بیرون آمدیم. کنار خیابان توقف کردیم تا چراغ راهنمایی سبز شود. من روبروی او ایستادم و خیره چشم به چشمایش دوختم و پرسیدم هیچ اسم طاهره به گوشتان خورده است؟ هیچ اثری در صورتش ندیدم. برعکس، نقابی که بر چهره داشت نفوذ ناپذیرتر می نمود. چراغ سبز روشن شد. از سواره را عبور کردیم. در راه تا جلوی موزه هیچ با هم حرف نزدیم. دم در رستوران دست به پشت او زدم که پیش از من وارد شود. نمیخواستم روی یکی از صندلی‌های کنار خیابان بنشینیم، چون آنجا همیشه پر از دانشجویان ایرانی بود و به علاوه تاریک هم بود. هرچه چشم انداختم که جای دنجی پیدا کنم میسر نشد. وسط رستوران سر میزی که دو دختر جوان اشغال کرده بودند هنوز دو جا خالی بود. به یک نگاه فهمیدم که خارجی نیستند. همسایه های ما وقتی دیدند که ما هر دو قیافه های جدی و کمی عبوس داریم، توجهشان را از ما سلب کردند. من به چشم های او می نگریستم که به سطح میز دوخته شده بود. پرسیدم، هیچ اسم طاهره به گوشتان نخورده است؟
چرا؟ دلم می خواست بدانم که شما چه خبری دارید. من الان 16 سال است که این اسم را به زبان نیاوردم.
آها، احساس کردم که یخ دارد ترک بر می دارد. اما هنوز آب نشده است. راه فرجی پیدا شد. نمی دانم گشایشی بود یا بدبختی. در هر حال برای من شوراور بود. آن وقت آنچه می دانستم، یعنی دقیق تر بگویم آنچه که حدس می زدم، نقل کردم. طاهر نامزد یک افسر فراری بود. در آن روزهایی که از ترکیب خون سرخ و طلای سیاه تصویرهای رنگارنگی بر دشتستانهای ایران نقش می شد، طاهر فرصت داشت که مابین نامزدش و یاران او رابط باشد. او را پیک می خواندند. با شغلی که در بیمارستان داشت می توانست به آسانی با همه جور آدمی ارتباط بگیرد. شب و نصف شب هم اگر کسی به بیمارستان می آمد جلب توجه نمی کرد. یک شب طاهر سر ملاقات نیامد و دیگر نامزدش را ندید. همان شب سربازان حکومت نظامی به یکی از مخفیگاه ها ریختند و 3 نفر از سران را گرفتند و چند ماه بعد اعدامشان کردند. من چنین ادامه دادم. در روزنامه مخفی که در تهران منتشر می شد طاهره را جاسوس حکومت نظامی خواندند. همینقدر می دانم که بعدن شوهر کرد و مهری دخترش است.
مهری دختر طاهره است.
دختری که امروز پیش شما آمد و شما نپذیرفتیدش.
شما که می گویید دختر طاهره است و طاهره در تهران شوهر کرده. آن هم پس از 28 مرداد. پس چطور دنبال پدرش می گردد؟
یک ماه پس از آنکه طاهره از نامزدش خبری نشنید، مجبور شد به خانوادش بگوید که آبستن است و آنها برای حفظ آبروی خانواده دخترشان را شوهر دادند.
مهری از کجا می داند که دختر پدرش یعنی دختر شوهر مادرش نیست؟
ظاهرا این سر را مادرش با او در میان گذاشته است.
شما برای چه مهری را پیش من فرستادید؟
با محبتی که شما به من دارید، پیش خودم گفتم اگر از شما خواهش بکنم جواب رد نخواهید داد. به علاوه، دختر خیشی دوری با من دارد. مادرش از من خواسته است که در شهر قریب، در فرودگاه و گمرک و برای پیدا کردن هتل به او کمک کنم. راستش را بگویم، زنم که از دوستی من با شما اطلاع دارد از من خواست که مهری را پیش شما بفرستم.
دوست عزیزم، داستانتان کمی قلابی به نظر می آید. حالا اگر ازتان بپرسم که شما از اسرار میان مادر و دختر، میان مهری و طاهره چه اطلاعی دارید؟
در جواب خواهید گفت که در همان چند ساعت فاصله ما بین تهران و اینجا، مهری همش را برای شما نقل کرد. آن وقت توقع دارید که من هم باور کنم. بهتر نمی دانید که ورقهایتان را باز کنید. شاید آن وقت آسان تر بتوان به مهری کمک کرد. دیدم چاره ای نیست. دیگر درویی فایده ندارد. هیچ جواب ندادم. ترسیدم بغضم بترکد و اشکم از چشمانم جاری شود و مهمانها را متوجه خودم کنم. پیش خدمت را صدا زدم، پولش را دادم. هر دو از جا بلند شدیم و همین که در تاریکی افتادیم گفتم طاهره زن من است.
مهری هم دختر شما؟
نه، مهری دختر من نیست. داستان زناشویی من خیلی عادی است. حالا فرصت گفتن آن نیست. در همان نخستین ملاقات طاهره به من اقرار کرد که آبستن است. همین دلیری او مرا مصمم ساخت که با او ازدواج کنم. متوجه باشید.
از یک طرف درویی و تزویر پدر و مادرش که می‌خواستند با یک تیر دو نشان بزنند. هم از شر دختر آبستن نجات یابند و هم از شر حکومت نظامی. و از طرفی پاکی و بزرگی طاهره.
بگذاریم. صحبت از مهری است. او را از جانم بیشتر دوست دارم. ببینید چقدر خاطر طاهره را می‌خواهم که آمدم مهری را تحویل پدر تنیش بدهم. من پدر واقعی او نیستم. سپردمش دست شما. او را به پدرش برسانید. دست‌های همدیگر را فشار دادیم و خداحافظی کردیم.
وقتی می‌خواست برود بار دیگر گفت مهری را فردا صبح زود پیش من بفرستید. یک خواهش از شما دارم. یک روز دیگر اینجا بمانید. بگذارید فردا شب باز هم دیگر را ببینیم.